بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای اثبات مثل افلاطونیه سه طریق داریم. طریق دوم عبارت بود از طریقی که در اونجا حد وسط ادراش قرار میگیره. گفتیم که در نفس خودمون سه جور صورت ادراکی داریم و همین سه نحوه وجود را هم در خارج داریم. مطلب رو روی انسان پیاده کردیم و گفتیم که در خارج انسانی داریم همراه با عوارض که موجود مادی و فرد انسانه و یه انسانی داریم لابشت که ماهیت من حیث و هیش منظوره که همون کلیه طبیعی است و یه انسان کلی داریم که قابل صدق علاشتیرینه. این انسان کلی اگرچه در ذهن هست در خارج هم باید باشه، زیرا که این انسان جوهر است و آنچه که در ذهن و آنچه که در ذهن کیفه. پس نمیتونیم اون موجود خارج، اون انسان کلی رو که جوهر است و جوهریت رو به مادون میده عبارت از همین صورت علمیه و موجود نفسانی قرار بدیم. ناچاریم که علاوه بر این موجود نفسانی به یک انسان کلیه و عقلی هم در خارج معتقد بشیم. در خارج بله فرض بکنیم به سلام بله بعد از این که اثبات شد میشه اون وقت نتیجه این مدعات سالی داریم اثباتش میکنیم. اثباتش کردیم به این نحوه که ما سه نحوه وجود داریم در ذهنمون، در ادراکمون. بعد آمدیم در خارج که ببینیم در خارج هم این سه نحوه هست یا نه. دو نحوه شد دیدیم در خارج هست، یکی واقعا هست، یکی بالعرض هست، یکی به ذات هست، یکی بالعرض. فرد دیدیم که به ذات هست، کلی رو دیدیم بالعرض هست. بعد آمدیم سراغ انسان کلی، اینو که تو ذهن داشتیم خواستیم این تو خارج هم داریم یا نداریم. اگر در خارج نداشته باشیم نمیتونیم مثل افلاطونی رو ثابت کنیم، ولی ما الان داریم ثابت میکنیم که در خارج هم هست، به این بیان که این موجود جوهریت داره و جوهریت رو به مادون خودش افاضه میکنه و نمیشه که اون صورت ذهنیه جوهریت نداره، پس نمیتونه اون صورت ذهنیه باشه. اگر چه صورت ذهنیه چو جلسه گذاشته عرض کردم چطوری اثبات میکنیم که ایشون مفروغ عن گرفته جوهر بودنش رو و ثابت کردیم که جوهریتش از باب تطابق بین ذهن و خارج ثابت میشه. یعنی اگر در خارج ما اگه در ذهن ما این رو به عنوان جوهر به عنوان انسان ملاحظه میکنیم، در خارج هم اگر باشه باید به همین صورت انسانی باشه. انسان اگر در خارج باشه میشه جوهر. به این ترتیب ثابت میشه که این موجود در خارج جوهره. پس جوهریتش رو مفروغ عن میگیریم، زیرا که اگر بخواد در خارج باشه جز این که جوهر باشه راه دیگه نداره. اون مسئله روشنه. اما حرف اینه که چرا در خارج هست. البته اینجا اشکالی شده بود، یعنی یکی از آقایون فرمودن که سه تا ماهیت در ذهن داریم که اینها با هم مطابقن، هر سه یکی هم. انسان رو وقتی تصور میکنیم که انسان محسوس باشه، که انسان متخیل باشه، که انسان معقول باشه، هر سه ماهیتشون یکی هم. و همچنین در خارج هم سه تا موجود داریم، این سه تا از باب تطابق ذهن و عین باید ماهیت این ستام یکی باشه. پس اگر ثابت کردیم که ماهیت این موجود مادی خارجی انسانیت، ثابت میشه که ماهیت اون عقلی هم انسانیت، ماهیت هر سه اون اشیاء خارجی هم یکیه. پس بنابراین اون کلی عقلی ماهیتش میشه برابر با کلی فرد و مادی و اگر این چنین باشه مثل افلاطونی ثابت میشه. یعنی این دلیل نه تنها وجود عقل رو ثابت میکنه، بلکه اون عقل رو به عنوان رب النو ثابت میکنه. چون گفتم رب النو بودن عقل مشروط به اینه که نوع این عقل با نوع اون موجود مادی یکی باشه، هر دو تحت یک ماهیت مندرج باشن. آقایون خواستن این مشکل رو از طریق حمل حل کنن، از کلم حمل نمیشه، حل نمیشه. فرمودم که از طریق اتحاد ماهیت ها حلش کنیم، که بگیم ماهیت این سه تا موجودی که در ادراک ما هستن مساوی هن، از باب تطابق این خارج اون سه تایی هم که در خارج هستن مساوی میشن، چون اگه این سه تا که در ذهنن مساوی هن، اون سه تا که در خارج هن باید مساوی باشن. یکی از اونها که در خارج موجود مادی، یکی موجود عقلی، هر دو ماهیتشون مساوی است. پس ماهیت عقلیه با اون ماهیت مادیه هر دوشون یکی هن. ثابت شد که موجود عقلی داریم، ماهیت اون موجود عقلی هم با ماهیت این مادیات یکیه، پس رب اونو درست میشه. جوابی که داریم اینه که جوابی که از این اشکار میدیم اینه که تطابق بین عین و ذهن رو قبول داریم، ولی همیشه اون چه که در ذهن میاد، هر چه که در ذهن میاد از خارج میاد، یعنی باید موجود در خارج باشه و در ذهن بیاد. پس ابتدا باید رفت سراغ خارج و دید که در خارج این ماهیت ها با هم مطابقن یا مطابق نیستن، اتحاد دارن یا اتحاد ندارن. اگر در خارج بین ست ماهیت اتحاد نبود، حتما در ذهن هم اتحاد نیست. نمیتونیم بگیم چون در ذهن اتحاد هست پس در خارج اتحاد هست. باید اول بریم سراغ خارج ببینیم در خارج اتحاد هست یا نه. اگر در خارج اتحاد بود، در ذهنم اتحاد هست. اگر در خارج اتحاد نبود، در ذهنم اتحاد نیست. شما ذهنیاتون از خارج میگیریم، از اساس خارجه. به خارج چه ملاحظه به خارج چه مراجعه میکنیم؟ میگوییم که بین موجود مادی و موجود عقلی از نظر سیاوزی فرقه، یعنی حد وجودیشون با هم متفاوتن. حد وجودی هم که ماهیت، پس ماهیتشون با هم متفاوتن. اگر ماهیت ها متفاوت باشن، ماهیت مدرکات عقلی هم متفاوت خواهند شد. پس ما نمیتونیم اولاً ادعا کنیم که سه تا ماهیتی که در ذهن ما هستند متحدند، تا نتیجه بگیریم از باب تطابق عین و خارج که اون سه تا ماهیتی هم که در خارجن متحدند. بلکه اول باید سراغ خارج بریم و در خارج ببینیم که ماهیت ها متحد نیستند، برگردیم به ذهن ببینیم در ذهن متحد نیست. پس این راه حل هم نتونست کاری انجام بده. از طریق ادراک رسید، از طریق ادراک رسیدیم به این که در خارج چیزی داریم، نه این که ادراک ما دلیل است بر این که در خارج چیزی داریم. ادراک ما رو راهنمایی میکنه، نه ادراک ما باعث میشه که در خارج چیزی داشته باشیم. ادراک راهنمایی کننده است. اگر راهنمایی کننده است، ما نباید واقعیت رو از ذهنمون بگیریم. واقعیت خارج رو با ذهن درست نمی کنیم. بله. ماهیت، ببینید، ماهیت یه امر واقعیه، با ساخت ذهن من درست نمیشه. اگر من این ماهیت رو متحد دیدم، متحد نمیشن. اگر متحد بودن، متحد هستن، کاری به ذهن من نداره. اگه در خارج ماهیت ها متحد نبودن، ذهن من چطوری میتونه اینا رو متحد کنه؟ کاری ازش بر نمیاد. شما میفرمایید من از طریق ذهن رفتم به این خارج رسیدم. بله، من از طریق ذهن به خارج رسیدم، ولی خارجم از ذهن من درست شد، از طریق ذهن من درست شد، یا من کشف کردم. بله، توجه نمیشه. ببینیم، توجه نمیشه. اولی که اشکال کردیم من متوجه شدم. شما جواب بندرم دقت بکنید، ظاهرا حل میشه. سلام. ما برای این که کشف کنیم واقعی در خارج هست، نه ما ایجاد کنیم، برای این که کشف کنیم چیزی در خارج هست، از طریق ذهن خودمون شروع کردیم. آیا میتونیم خصوصیات اون خارج را هم از طریق ذهنمون کشف کنیم؟ بله. ولی میتونیم خصوصیات اون خارج رو از طریق ذهنمون بدیم؟ نه. ما نمیتونیم به اون خارج. ما شما دارید ادعا میکنید.
اگر ما انسان عقلی داریم در ذهنمون، به همون نبرد از با فتاق و ذهن
وقت دارید. در ذهن ما، در ذهن ما ماهیت ها یکی هست. خب ماهیت ها در ذهن یکی هست، ماهیت ها در ذهن یکی هست که در خارج هم یکی باشد. ایشون اصلا بحث ماهیت مطرح نکرده، شما می فهمید ایشون گفته، ایشون بحث ماهیت مطرح نکرد که ما انسانی در ذهن داریم، بعد در خارج هم داریم، در خارج هم باید داشته باشیم، زیرا اگر نداشته باشیم جوهریت چی میشه؟ چه توضیح دادیم؟ اصلا بحث ماهیت مطرح نشد که ماهیت ها متحدن یا ماهیت ها متحد نیستن، فقط از حمل استفاده کرد. حمل هم نتونست مطلبی رو به ما افاده کنه به بیانی که هست کرد. اونو چرا خاموشش کردی؟ صدا میرسه این داره یواش میشه. اشکالی هم باز بعد از کلاس دیروز مطرح شده بود و اون این که ما اون وجود عقلیمون رو از خارج میگیریم، وجود عقلیمون رو از خارج میگیریم، یعنی همونطور که مشا معتقدن ما افراد خارجی رو که دارای ماهیت کذا هستن ملاحظه میکنیم، خصوصیات فردیشون رو رها میکنیم، بعد کلی باقی میمونه، اون کلی رو درک میکنیم به عنوان عقلی، به عنوان موجود عقلی، به عنوان وجود عقلی. خب پس این کلی از خارج گرفته شده، از ماهیت خارجی گرفته شده، بنابراین ماهیتش هم باید با اون خارجی برابر باشه. اگر اون خارجی ها انسانند، این کلی هم که از اون خارجی ها گرفته شده باید انسان باشه. این اشکال هم شده بود که خب اشکال خوبی، اما عرض کردم که این بنابر نظر مشا درست میشه. بنابر نظر مشا ما کلی رو از همون افراد خارجی انتزاع میکنیم، افراد خارجی دارای ماهیت مثلا انسانن، پس این کلی هم که از اونها انتزاع شده دارای ماهیت انسان میشه. اما بنابر نظر ملا صدرا این چنین نیست. ایشون میگه برای اخذ کلی شما این چنین نیست که جزئیات رو مشاهده کنید بعد انتزاع کنید کلی رو از این جزئیات استخراج کنید، بلکه برای درک کلی باید شما اون عقل رو از دور مشاهده کنید. قبلا هم داشتیم این مباحث رو، باید اون عقل رو از دور مشاهده کنید و چون از دور مشاهده کردید کلی نصیبتون بشه. پس ما اصلا به افراد خارجی کاری نداریم که از افراد خارجی کلی رو بگیریم تا بگید ماهیت این کلی با ماهیت افراد خارجی که منتظرون منها هستن یکیه. ما ابتدا میریم سراغ اون موجود عقلی و از اون موجود عقلی که چون از دور مشاهدش کردیم صورتی میگیریم، اون صورت میشه معقول کلی ما. خب اگر این چنینه پس باید ببینیم اون عقل ماهیتش چیست. اگر ماهیتش انسانه، این موجود کلی هم که نصیب من میشه میشه انسان. اگر ماهیتش یه چیزی دیگره و من خیال میکنم انسانه، این ماهیت جدیدی هم که به دست آوردم میشه ماهیت مثلا همین عقل. که البته مدعای خود مصنف اینه که ماهیتش انسانه، مدعای مصنف اینه که ماهیتش انسانه و لذا میگه شما هم انسان کلی درک میکنید. ولی میخوام عرض کنم که ثابت نمیشه با این استدلالا، ثابت نمیشه که ماهیتش انسانه، با این استدلالا ثابت نمیشه که ماهیت انسانه، چون ما این کلی که الان عقل کردیم از خارج نگرفتیم، یعنی از افراد انسان نگرفتیم، اون کلی خارجی رو که کلی عقلی مشاهده کردیم و همون کلی عقلی که مشاهده کردیم چون از دور مشاهده شد برای ما یک کلی ذهنی درست کرد. خب حالا مهم نیست، فرض کنید که استدلال کافیه یا استدلال کافی نیست، اونچه که مصنف گفته روشنه، اونچه که مصنف گفته روشنه. حالا اشکالاتی که ما وارد کردیم یا دیگران وارد کردن، من که خودم وارد نکردم، دیگران نقل کردن، اشکالی که دیگران وارد کردن، حالا وارد هست یا وارد نیست اون مهم نیست، مهم اینه که خود متن مصنف روشن بشه و که ظاهرا هم روشن است. خب عرض کردم اینا تتمه بحثای دیروز بود، عرض کردم که مصنف مدعی شد که این موجود عقلی جوهره و اونی که در ذهن ماست کیفه و عرضه، پس این موجوده، موجودی که در ذهن ماست، اون موجود عقلی که داریم اثباتش میکنیم نیست. چون اون موجودی که داریم اثباتش میکنیم جوهره، اون موجودی که ما داریم اثباتش میکنیم جوهره. اصلا از اول وارد همین بحث شدیم، انسان رو مطرح شدیم، انسان جوهره. ما الان داریم جوهری رو در خارج ثابت میکنیم، پس نمیتونه این جوهر همون کیفی باشه که در ذهن ماست، چون جوهر غیره. معترض از قول ابن سینا نقل میکنه، میگه نه هیچ عیبی نداره که اون کیفی که در ذهن شماست جوهر باشه. جوهر به این معنا که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. ابن سینا همینطور گفته دیگه، مشکل وجود ذهنی رو ابن سینا اینچنین حل کرده. در وجود ذهنی این اشکال مطرح بود که شما جوهری رو تعقل میکنید یا جوهری رو تصور میکنید، این جوهر وقتی در ذهن شما میاد میشه کیف. چی جور این ذهن مطابق عینه؟ این ذهن شما که کیفه، اون خارجی که جوهره، و اون جوهر در ذهن شما شده کیف، چطوری مطابقه؟ اگر بگید هم جوهر است که میتونه حکایت کند از این خارج، هم کیف است به خاطر اینکه علم اجتماع جوهریت و کیفیت در شیء واحد لازم میاد، یا باید به همون خاصیت علم بودن که کیفه باقی بذاریدش، یا باید جوهرش کنید که اگر جوهر بشه دیگه متکی به ذهن شما نخواهد بود. اشکال در وجود ذهنی این چنین مطرح شده بود، هر کی یه جوابی داده بود. ابن سینا این چنین جواب داد که این کیفه، ولی اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، یعنی اگه بیاد تو خارج میشه جوهر، تا وقتی در ذهنه کیفه، وقتی آمد تو خارج میشه جوهر. این معترضم الان به مصنف همینو میگه، میگه چه عیبی داره که این صورت انسانی که من تعقل کردم کیف باشه به این و جوهرم باشه، جوهر به این معنا که اگر آمد تو خارج جوهره، ولی الان کیفه. پس مانه نداره جوهریت داشته باشه، ولی جوهریت به این معنا داشته باشه. شما مدعی هستید که این چیزی که من تصورش کردم جوهر واقعیه، جوهر بالفعله، ولی ما میگیم طبق نظر ابن سینا جوهر بالفعل نیست، جوهریست که اگر آمد تو خارج جوهر میشه، نه الان جوهره. پس جوهریت رو قبول جودی که شما میگید، ولی میگیم در این حالی که جوهره در ذهنمونه، وقت معنای جوهریت موجود ذهنی رو اینطوری میگیم، میگیم جوهر از اضافه جدت خارج، نه الان جوهره. ولی همین الان هم میشه روش اطلاق جوهر کرد به اعتبار اینکه اگر آمد در خارج جوهر است. پس به این ترتیب جوهریت رو ما برای همین وجود ذهنی حفظ میکنیم. چه لزومی داره شما به بهانه جوهریت این وجود ذهنی رو ببرید خارج؟ شما ادعا کردین که این وجود ذهنی در خارجه چون جوهره. ما میگیم نه، همونم که تو ذهن جوهره، منتها جوهره به این معنا. به قول ایشون منافاتی ندارد که چیزی کیف باشد در این حال جوهر هم باشد. کیف است به لحاظ وجود بالفعلی که الان در ذهن دارد، جوهر است به لحاظ وجودی که اگر پیدا کند و برود در خارج. منافاتی هم بین هما نیست. همین الان هم برش صدق میکنه کیفون به این لحاظ، هم صدق میکنه جوهرون به اون لحاظ. پس این موجود ذهنی ما الان جوهره در اینی که در خارج نیست. پس ثابت کردیم جوهریت رو و ازش نتیجه نگرفتیم خارجیت رو، در حالی که شما میخواستید از جوهریت خارجیت نتیجه بگیرید. یعنی شما میخواستید به بهانه این که این شیئی که من تعقل کردم جوهره ببریدش تو خارج. ما ثابت کردیم که میتونه در ذهن باشه و در اینها جوهر باشه، پس در خارج نرفت. و وقتی در خارج نرفت ثابت نشد که ما انسان کلی در خارج داریم به نام رب النوم. این اشکالی که مستشکل میکنه. جوابی که مصنف میده حواله به گذشته است که ما قبلا این رد کردیم، حرف ابن سینا رو قبول نکردیم، ما از طریق دیگری مشکل حل کردیم. اگر مشکل ابن سینا پیش ما مقبول بود که راه دیگری نمیرفتیم. ما مشکل وجود ذهنی رو از طریق حمله اولی حمله شایع حل کردیم، نه از طریقی که ابن سینا گفته، چون هر طریق ابن سینا پیش ما مقبول نیست. پس جوهریت در اینجا باید باشه و بر اون موجود ذهنی جوهریت حمله نمیشه شما مگر به حمله اولی. حمله اولی یعنی مفهوم جوهر رو داره ولی واقع جوهر رو نداره. حمله شایع لازمه که واقع جوهر باشه. بر اون موجود ذهنی حمله جوهر میشه ولی به عنوان اینکه مفهوم جوهر رو داره. مفهوم جوهر داشتن کافی نیست، واقع جوهر رو باید داشته باشه. یعنی به حمله شایع هم بشه، به حمله شایع بر موجود ذهنی جوهر هم نمیشه، به حمله شایع بر موجود ذهنی کیف هم میشه. یعنی موجود ذهن خصوصیاتی که کیف داره، واقعیت کیف داره و مفهوم جوهر داره، مفهوم جوهر به درد نمیخوره. ما آنچه که در اینجا لازم داریم جوهریت واقعی برای این موجود عقلی است و جوهریت واقعی با وجود ذهنی درست نمیشه، نه به مبنای ما نه به مبنای نسینا. مبنای نسینا که باطله، مبنای ما که جوهریت رو فقط در حد مفهوم برای این موجود ذهنی ثابت میکنه، نه در حد واقع. و اما المذکور و فی کتب القومه که شفاء و غیر شفاء، در باره این که کلیات الجواهر جواهرن، در این بحث که کلیات جواهرن، جزئیات جواهر که جواهرن، این من که جزئی جوهرم جوهرم، شما که جزئی جوهری جوهری، اینا که مصادیق جزئی جوهرن، خب در خارج هن، این همشون جوهرن، حرفی درشون نیست. کلیات جواهر چی؟ مثل انسان، مثل حیوان، مثل جسم، مثل جسم نامی، همه اینا که کلیه خیلی وسیع باشه مثل جسم، که کلیه پایین تری باشه زیق باشه مثل انسان، این همه کلیات جواهره. یا نفس یا عقل یا هیولا یا صورت، اینا کلیات جواهره. اینا چجوری جوهرن؟ خود این بحث میخواد. در اون مبحث که کلیات جواهر جواهرن، در کتب قوم یه مطلبی آمده، اون مطلب رو میخوام نقل کنیم ببینیم میتونه مشکل ما رو حل کنه یا نه. اما آنچه که ذکر شده در کتب قوم که شفا و غیره فیل در باره این که کلیات جواهر جواهرن، آنچه که ذکر شده اینه، من ان معناه و معنای این که کلیات الجواهر جواهرن اینه که انها این کلیات که در ذهنند، که در ذهن کیفند، مثل انسان کلی، مثل حیوان، مثل جسم، اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع، یعنی کانت جواهرن. اگه در خارج بیاد جواهره، الان که در ذهن جواهر نیست، الان که در ذهن کیفه، ولی در همین الان هم که در ذهن میشه بهش جوهر گفت، به اعتبار اینکه اگر آمد تو خارج میشه جوهر، نه به اعتبار اینکه الان جوهره، به اعتبار اینکه اگر آمد تو خارج میشه جوهر. و باز قول همین علما که گفتن لا منافات بین این که صورت جوهر در ذهن مفتقر الی موضوع باشه، یعنی عرض باشه، و بین این که همین صورت اگر آمد در خارج لافی موضوع باشه. همین مطلب رو داره تکرار میکنه که شی وقتی در ذهنه مفتقر الی موضوع است، که خود ذهنه، خود ذهن موضوعه و این صورت متکی به ذهنه، متکی به صورت به موضوعه، اما همین صورت اگر آمد در خارج میشه لافی موضوع و میشه جوهر. منافاتی نیست بین این که یک شی وقتی در ذهنه متکی باشه، وقتی در خارج آمد غیر متکی باشه، وقتی در ذهنه عرض باشه، وقتی در خارج آمد جوهر باشه. این همون حرف ابن سیناست که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. ما میخوام با این دوتا حرف مشکل خودمون حل کنیم، یعنی بگیم به ملا صدرا، بگیم آنچه که الان در ذهن ما آمده که انسان کلی است، جوهر است، پس لزومی نداره که شما بیاریدش بیرون جوهرش کنید، که ادعا میکنید این کلی باید در بیرون هم باشه، نه در همون ذهن ماست و در این حال جوهره. منتها جوهر به این معنی که ابن سینا گفته، ایشون جواب میده فقط مر بطلانو، این مطلب ما قبلا باطل کردیم، جوهریت به این معنا رو کافی ندونستیم، یعنی اصلا نمیدونیم این کیف رو به این معنا، ما جوهر نمیدونیم. جوهر به حمله اولی میدونیم، یعنی مفهوم جوهر رو میگیم واجده، بازم واقع جوهر رو واجد نیست. و الان توجه کردید که این موجود عقلی که میخواد جوهریت به مادون خودش بده، باید واقع جوهر رو داشته باشه، مفهوم جوهر کافی نیست براش. اگر بخواد واقع جوهر رو داشته باشه، نمیتونه در ذهن باشه، باید بیرون ذهن، چون اونی که در ذهن واقع جوهر رو نداره، مفهوم جوهر رو داره، اینی که در خارج واقع جوهر داره. و این موجود عقلی باید واقع جوهر داشته باشه، پس باید در خارج باشه. و زهره و قبلا هم روشن شد بعد از اینکه ما کلام ابن سینا رو باطل کردیم، خودمون مدعی شدیم که هر چی که در ذهن کیفه، هر چی که در ذهن به عنوان صورت علمیه کیفه، کیفیتیست که آماده می کند نفس رو برای مشاهده خارج. ما اینطور مدعی بودیم که ما در ذهنمون یک چیزی، صورتی نقش می‌بنده که ما را آماده میکنه برای مشاهده خارج، و اون خارج در واقع مشهود ماست، اون که الان در ذهن ماست حکایتی از اون خارج. حالا اگر من این زید رو در خارج دیدم، در واقع صورت حقیقت کلی او را دیدم، که صورتی که از این زید در ذهن من آمده حکایت میکنه از اون حقیقت کلی. وقتی من زید رو میبینم، صورتی از زید در ذهن من میاد، بعد این صورت حکایت میکنه از اون انسان کلی که رب و نوعه. در واقع من دارم زید رو از طریق همون رب النو میبینم، منتها خود رب النو پیشم نیست، حاکی رب النو که اون کیفیت پیش منه، صورت عقلیه پیش منه، صورت عقلیه که از زید گرفتم. این صورت عقلیه حکایت میکنه از اون موجود عقلی خارجی و من از طریق موجود عقلی خارجی این زید مشاهده میکنم. و ظهر انما را فی النفس من کل شیء، از هر چیزی مثلا زید، لیس الا کیفیت نفسانیه، اون چه که از هر شیء در نفس ما نقش میبنده یک کیفیت نفسانی است، یک صورت علمی است که اسمش رو میذاریم کیفیت نفسانی، که این کیفیت نفسانی تعد النفس لمشاهدت عقلیه، نفس رو آماده می کند که انسان مشاهده عقلی کند، مشاهده عقلی کند یعنی با عقلش مشاهده کند رب النارو، مشاهده عقلی یعنی با عقل مشاهده کردن، درسته الان به ظاهر با بصر ملاحظه مشاهده می کنه ولی در باطن با عقلش در اونجا رو مشاهده می کنه. و هیه حکایتون ان حقیقت هل کلیه، ضمیر هیه برمیگرده به کیفیت نفسانیه، ضمیر حقیقتی برمیگرده به کل شی. وحیه این کیفیت نفسانی که نفس را آماده میکند حکایتی است از حقیقت کلی اون شی که همون رب النوعشه. این کیفیت نفسانی حکایت میکند از اون حقیقت خارجی، حقیقت کلی که رب النوعه. من این نفس من آماده میشه با این حاکی که اون محکی رو مشاهده کنه، بعد از طریق محکی این شیء خارجی هم دیده بشه. این نظر مصنفه، حالا نظرش مقبوله یا مردوده کار نداریم، ولی نظرش اینه. اگر نظرش اینه پس نمیتونیم بگیم که اون چه که در ذهن ماست جوهره، ایشون تصریح داره که اون چه که در ذهن ماست کیفیته. اگر اون چه که در ذهن ماست کیفیت بود و این موجود عقلی هم باید جوهر باشد، پس این موجود عقلی نمیتونه تو ذهن من باشه، باید بیرون ذهن من باشه. سبب مطلوب، مطلوب این بود که موجود عقلی بیرون ذهن منه. بله بله، علمشان کیف نفسانی میدونه، نحوه از وجودم به یه اعتبار نحوه از وجود میدونه. البته در ابتدا میگه کیف نفسانیه و کیف نفسانی رو نحوی از وجود میدونه، اصلا اینشون عوارض رو جز نحوی از وجود میدونه، منافاتی نداره به این که کیف نفسانی باشه و نحوی از وجود باشه، چون قائل به ماهیت نیست، اصالت ماهیت نیست، همه ماهیت ها رو نحوی وجود میدونه، انسان رو، جوهر رو، عرض رو، همه رو نحوی وجود میدونه. خب اگر علم کیف هم باشه در واقع نحوی وجود. نظری خودش در باب رویت بر نظر خود رویت کلی، البته رویت کلی نظرش این بود که ما عقل رو از دور مشاهده می‌کنیم. خب طریق دوم هم تموم شد، اما طریق سوم، طریق سوم اینه که ما از طریق آثاری که این موجود عقلی، توجه کنید، طریق آثاری که این موجود عقلی در اجسام طبیعی گذاشته به وجود اون موجود عقلی پی ببریم. در اول ورود بحث که میخواستم سه طریق رو ذکر کنم، اول اشراق گفتم از طریق آثاری که این صور نوعیه دارند به وجود اون عقل پیدا بریم. الان دارم میگم از طریق آثاری که اون موجودات عقلی در این موجودات طبیعی گذاشتن به وجود اون موجودات عقلی پیدا بریم. قبلا گفتم از طریق آثاری که صور نوعیه دارند، حالا میگم از طریق آثاری که اون موجودات عقلی در این موجودات طبیعی گذاشتن. ولی وقتی اشتاق تموم شد معلوم میشه که هر دو حرف یکیه، هیچ کدوم با هم منافات ندارن، همون حرفی که اول گفتم درست همین حرفی که الان دارم میزنم، چون بعدا خواهیم گفت که این آثار رو هم میشه به این صور نوعیه نسبت داد، گفت آثار این صور نوعیه، در آخر اشتاق خواهیم گفت هم میشه این آثار رو به اون عقل نسبت داد، چون فاعل این آثار اون عقله. از باب این که فاعل عقله، آثار رو به اون عقل نسبت دیم. از باب این که این صور نوعیه قابلند، آثار رو به همین قوابل نسبت دیم. به هر دو درست نسبت دیم. چه بگیم؟ آثار این صور نوعیه، چه بگیم که آثاری که عقل در این موجودات طبیعیه که صاحب صور نوعیه قرار داده. هر دوش درسته. در یک گفته لحاظ کردیم فاعل رو که آثار فاعل ملاحظه شده، در یک گفته ملاحظه کردیم قابل رو که قبول قابل نسبت به اون آثار ملاحظه شده، و هر دو تعبیر هم درسته. ایشون میفرمان ما آثاری رو در موجودات در اجسام طبیعی میبینیم. مثلا در معادن آثاری هست، یکی شفافه، مثلا یکی فرض کنید که لون خاص داره، یکی طعم خاص داره. موجودات معدنی مثلا قند رو نگاه میکنیم بینیم شیرین، مثلا فلفل رو نگاه میکنیم میکشیم بینیم تنده. این همه جمادات هست، البته فلفل نباته ولی بعد که کنده میشه جماد میشه، یا خدا کندم قبلش نبات بوده دیگه، چهندر بوده بعدش میشه جماد. همچنین موجودات نباتی رو میبینیم دارای آثاری هستن، تغذیه میکنن، تولید مثل رو به عهده دارن و باعث رشد بدن میشن، باعث تخطیط نطفه میشن، یعنی نطفه رو خط کشی میکنن، مرزبندی میکنن تا به صورت اصلی که انسان یا حیوان یا هر چیه در بیاد. آثاری از قبیل حس، حرکت بالاراده. این آثاری که مال سوبرنویت نه از کجا میان، نه از کجا میان. پنج تا احتمال میدیم که این آثار از یه جایگی از این یکی از این پنج تا آمده. چهار تا رو باطل میکنی، پنجمی که آثار از طریق عقل بیاد ثابت میشه. وقتی آثار ثابت شد و از طریق عقل آمدنش هم ثابت شد، وجود عقل هم ثابت میشه، یعنی وجود عقل جمع ربونه ثابت میشه. پس توجه جدید، آثار رو دیدیم، دنبال فاعلش گشتیم، پنج تا احتمال دادیم که فاعل یکی از این پنج تا باشه، چهار تا شو باطل کردیم، منحصر شد به پنجمی که عقله. با این بیان عقل ثابت میشه، یعنی ثابت میشه که بالاخره فاعلی برای این آثار هست و اون فاعل هم عقله. و چون این آثار بالاخره مناسبتی با فاعل داره، پس آثاری که از در انسانه از عقلی که با انسان مرتبطه صادر میشه، آثاری که در فرسه از عقلی که با فرس مرتبطه صادر میشه. چون هر اثری مناسب با مؤثره، اگر اثر اثر انسانیست مؤثرم باید دارای خاصیت انسانی باشه، اگر اثر اثر فرسیست مؤثرم باید دارای خاصیت فرسی باشه و به هاکذا. پس ثابت میشه که این عقولی هم که در خارج هستن یه نوع ارتباط با این موجودات مادی دارن، یعنی رب النوع. ارتباط هم به این ترتیب ثابت میکنه، رب النوع بودن هم ثابت میکنه. حالا ثابت میشه یا نمیشه اشکال کردن، بعضی افتن ثابت نمیشه، هر چیلم دیروزم، حالا بالاخره ایشون اینطوری ثابت میکنه. روشنم شد که بالاخره یه حرفیست که میتونیم قبولش کنیم. ایشون میگه هر فاعلی باید با اون اثری که ازش صادر میشه مناسبتی داشته باشه. اگه اثر در این موجودات اثر انسانی، فاعلشون هم باید یه ارتباطی با انسان داشته باشه. اگه اثر اثر فرسیست، یه ارتباطی باید فرس داشته باشه به هاکذا. اگر تونستیم مثل مشا در عقل جهات مختلف قائل بشیم، رب و نقائل میشیم، میگیم هر حیثی از حیثیات این عقل متکفل اثری از آثار موجودات طبیعی است. اما اگر در عقل حیثیات مختلف قائل نشدیم، خب برای هر اثری باید یه عقلی درست کرد، یه عقلی قائل شد، وقت عقول متعدد میشن، همه هم میشن ارباب ارباب عقول ارضیه. اما اون پنج تا چیه؟ احتمال اون پنج تا که احتمال داده میشه، اول اینکه ماده، خود ماده منشأ این آثار باشه، اینکه رد کردن زحمتی نداره چون ماده قابل منشأ نیست. ما داریم بحث میکنیم که منشأ این آثار چیه، ماده که منشأ نمیتونه باشه، ماده فقط منشأ قبوله. اونم اگر بگیم منشأ قبوله، اونم تسامحه، ماده فقط قابله، اصلا منشأ در واقعش نیست. این فرض اول که باطل شد. فرض دوم اینه که صورت نوعیه خود همین موجود منشأ باشه، مرتبش که منشأ نشد، صورت نوعیه همین موجود منشأ باشه. اینو دقت کنید، با توضیح زیادی باید باطلش کنید. یه مقدار اینجا دقیقه بعد تنها قسمت دقیقه این بحثمون همین دیگه هست که از این رد شدیم دیگه بقیه مطالب آسونه. میفرماد که هر صورت طبیعی در وجودش احتیاج به ماده داره، این دیگه روشنه، صورت طبیعی در وجودش احتیاج به ماده داره. یعنی ممکن نیست شما صورت طبیعی رو پیدا بکنید مستقل و مجرد از ماده، حتما باید حلول در ماده کرده باشه. اصلا قانون صورت طبیعی اینه که صورت طبیعی با ماده جفت میشه، جسم رو میسازه. و بدون ماده صورت طبیعی نداریم، بدون صورت طبیعی هم ماده نداریم. این دوتا تلازم دارن، گفته شده تلازم بین صورت و ماده هست، از هم انفکاک پیدا نمی کنن. پس صورت نوعیه با ماده همراهه در وجود، در وقتی هم که میخواد تأثیر بذاره، این صورت بخواد تأثیر بذاره، ماده رو همراه خودش میاره، بدون ماده تأثیر نمیذاره. صورت نوعیه بدون ماده تأثیر نمیذاره. آتش اگر بخواد تأثیر بذاره، باید ماده آتش هم بیاد کنار آب تا بتونه تأثیر بذاره. و اگر چیزی ماده داشت خواست در یه شیء مادی تأثیر بذاره، مؤثر و متأثر باید یه ارتباط خاصی برقرار بکنن تا تأثیر حاصل بشه. آتش باید کنار آب بیاد، اگر آتش اون فاصله دور، آب هم این فاصله دور، ارتباطی بینشون نیست، تأثیر و تأثری نیست. تأثیر و تأثر در موجودات مادی به تعبیر آقایون با وضع و محاذات خاص حاصل میشه، یعنی باید یه وضعی بین این دوتا برقرار بشه، یه محاذات خاصی برقرار بشه تا بتونه یکی مؤثر بشه یکی متأثر. مثل عقل نیست، عقل همون مکان خودش، همون موطن خودش که هست تأثیر میذاره، احتیاج نداره بیاد کنار این آقا تأثیر بذاره، همون موطنی که هست تأثیرش میذاره. عقل اینطوریه. اما موجودات طبیعی این چنین نیستن. موجودات طبیعی که در ماده حلول کردن، باید بدنشون که همون ماده شونه یه رابطه ای با بدنه متأثر پیدا بکنه تا این موجود طبیعی بتونه در اون موجود طبیعی دیگه اثر بذاره. مثل همین آتش آب که عرض کردم، که باید چنان نزدیک این آب قرار بگیره که بتونه در آب تأثیر کنه. پس هر موجود طبیعی اگه بخواد مؤثر باشه، باید با مادهش مؤثر باشه، با یعنی وضع خاصی بین مادهش و اون متأثر باشه. حالا توجه کنید، الان بحث ما چیه؟ صورت طبیعی میخواد در ماده خودش اثر کنه، نه در ماده دیگری، در ماده خودش میخواد اثر کنه. آیا بین ماده خودش و ماده خودش ارتباط خاص هست؟ یه خودشه دیگه. اگر چیزی بخواد در چیز دیگه اثر بذاره، این دوتا چیز باید ماده هاشون با هم یه ارتباطی پیدا کنن. الان بحث ما در اینه که این اثری که این موجود طبیعی داره، که از صورت طبیعی، اگر از صورت طبیعیش داده بشه، به مادهش داده میشه، این چطوری این اثر رو به ماده خودش میده؟ با ماده خودش که نمیتونه رابطه برقرار کنه، ماده خودش با ماده خودش رابطه برقرار نمی کنه، یه چیزه، دو چیز نیستن که با هم رابطه برقرار کنن. پس ناچار اگر بخواد تأثیری این صورت در ماده خودش بذاره و یعنی اثر رو خودش داشته باشه، لازمش اینه که بدون ماده خودش این اثر رو بده، بدون ماده باید اثر بده. و اگر چیزی بدون ماده تونست ایجاد کنه، تونست اثر بده، بدون ماده میتونه وجود داشته باشه، چون ایجاد فرع وجوده. اگر چیزی در ایجادش که فرع مجرد بود، در وجودش که اصل به طریق اولا مجرده، فیلزم که صورت طبیعی مجرد باشد، در حالی که فرض کردیم در اول وقت که وارد شدیم فرض کردیم صورت طبیعی حال در ماده است، مجرد نیست بلکه مادیه. پس اگر بخواد این آثار از صورت طبیعی خودش صادر بشه، لازمش اینه که صورت طبیعی مجرد باشه، با این بیانی که گفتیم، و خلف فرض لازم میاد، چون خلف فرض باطله، از اثر گذاشتن صورت طبیعی در ماده خودش باطله، چون صورت طبیعی اگه بخواد اثر بذاره باید با کمک ماده اثر بذاره، با کمک ماده در خود ماده دیگه نمیتونه اثر بذاره. پس باید اثر گذاشتنش در خود ماده بدون ماده باشه. اگر اثر گذاشتنش بدون ماده بود، وجودش هم بدون ماده خواهد بود. چیزی که وجودش بدون ماده است مجرده، لازم که صورت طبیعی مجرد باشه، در صورتی که صورت طبیعی حال فعل ماده است مجرد نیست. پس از این که آثار رو به خود صورت طبیعی نسبت بدیم، خلف فرض لازم میاد، و چون خلف فرض باطله، پس نسبت دادن آثار به خود صورت طبیعی باطله. این فرض دوم تموم شد. روشن شد که فاعل این آثار نمیتونه ماده باشه، و روشن شد که فاعل این آثار خود صورت طبیعی این شی هم نمیتونه باشه. فرض سوم، صورت طبیعی شی دیگر، صورت طبیعی شی دیگر بیاد این آثار رو به این شی که داره صورت طبیعی بده. اینم میفرمان بلوجدان حاصل نمیشه، چون ما میبینیم بین این اثر رو، این آثار رو، این موجود طبیعی داره، در حالی که هیچ موجود طبیعی دیگری با او ارتباط برقرار نشده. چون باید بالاخره اون موجود طبیعی دیگه ارتباطی برقرار کنه تا آثار رو به این افاظه کنه. ببینیم هیچ ارتباطی هم برقرار نکرده و آثار موجوده. از اینجا کشف میکنیم که صورت طبیعی دیگر هم تأثیر نداره. چهارمین فرضمون اینه که نفس تأثیر کنه، موجود نفسانی تأثیر کنه. جواب میدن که موجود نفسانی هم نفسم موجود نفسانی اشتباه کردم نفس تأثیر کنه. تأثیر نفس رو قبول نمی کنن. میگن نفس اگرچه حال در ماده نیست ولی مرتبط به ماده هست و فاعل به وسیله ماده هست. غیر از تعقلش در بقیه تأثیراتش احتیاج به ماده داره، احتیاج به آلت و ابزار داره. پس حکم نفس حکم همون صورت طبیعیه. همونطور که صورت طبیعی بدون ماده نمیتونه تأثیر کنه، نفس هم بدون ماده نمیتونه تأثیر کنه. درسته بینشون فرقه، یکی حال ده یکی حال نیست، یکی حال فعل ماده است یکی حال فعل ماده نیست، بلکه موجود لل ماده است. یکی فعل ماده است یکی لل ماده است. نفس لل ماده است، صورت طبیعی فعل ماده است. این فرق بینشون هست، ولی هر دوشون بالاخره با ماده کار میکنن. اگر هر دوشون با ماده کار میکنن، باید همونطور که صورت طبیعی مادهش رو برای تاثیرگذاری در یه وضع خاصی با متأثر قرار میده، نفس هم اینچنین بکنه. وقتی نفس بخواد در بدن خودش این تاثیر رو بذاره، همون مشکل پیش میاد که گفتیم، که لازمش اینه که در بدن خودش نه در ماده خودش بدون کمک ماده اثر بذاره. اگر چیزی بدون کمک ماده در چیزی اثر گذاشت، در وجودش هم کمک احتیاج به ماده نداره، پس میشه مجرد. نفس باید مجرد بشه، حتی وجودن و فعلا حرفه این نمیشه. پس نفس هم نمیتونه منشأ این آثار باشه. چیزی باقی نمون جز احتمال پنجم که عقل منشأ این آثار باشه. پس عقل منشأ آثاری است که در موجودات طبیعی است. ما عقل منشأ آثاری است در موجود طبیعی است. پس سنت که ما موجود عقلی داریم، چون بالاخره این آثار فاعل میخوان، فاعلشونی که پیدا نکردیم جز عقل، کسی دیگه نتونه فاعل اینها باشه. پس اگر آثار موجودن، فاعلشون هم که عقل موجوده. الان همین عرض میکنیم. بله الان همین عرض میکنیم. اگه طولانی نشه همین الان عرضش کنم. میگن این آثار رو، این آثار رو در عینی که به عقل نسبت دادیم، به صورت نوعی هم نسبت میدیم. همونطور که اول بحث کردم، به صورت نوعی هم نسبت میدیم. چرا؟ چون صورت نوعیه درست قبول کننده این آثاره، ولی یه نقشی هم در فاعل داره. فاعل نسبتش به تمام این موجودات علت سواس. یعنی مثلا موجود عقلی نسبتش به این انسان و به این انسان و به موجودات دیگه، به صورتهای طبیعی دیگه، به انسان و فرس و کذا و کذا علت سواس، چون موجود عقلیه، چون موجود عقلیه نسبت به همه یکسانه. اگر نسبت به همه یکسانه، چرا چه تخصیصی باعث شده که اثر انسانی رو به این بده، اثر فرسی رو به اون بده؟ چرا عرض نکرد؟ چرا قاطی نکرد؟ مخصص خود همین قابله. یعنی این صورت نوعیه که قابلیت این آثار رو داره، تقاضا میکنه از این عقلی که نسبتش به همه مساویست که فلان نوع آثار رو به من بده. اون صورت نوعیه دیگر که قابلیتی دیگر داره، تقاضای دیگر داره، آثار دیگر میخواد. اینا هستن که تعیین کننده آثارن، و الا از جانب عقل که مفیده، هم افاظه همه آثار پیش شکسانه، همه این موجودات پیش و علستبان، افاظه همه آثار هم پیش و علستبان. اون قابل است که با تخصصی که دارد معین این آثار دریافتی میشه، میگه این آثار به من بده، اون یکی میگه اون آثار به من بده. پس نمیدید که این صبر نوعیم نقشی در تلقی و بلکه نقشی در تعیین اون آثار دارن، و چون این چنینه میتونه آثار رو به خود این صور نوعی هم نسبت بدیم. در اون بحث صور نوعیه، اثبات صور نوعیه که ما گفتیم آثار صور نوعی است، به این قسمت توجه داشتیم که صور نوعیه در واقع تعیین کننده اون آثاری هستن که از عقل ناشی میشه. در اینجا به اون قسمت توجه نداریم، به خود فاعل، به اصل فاعل توجه داریم، نه به تعیین آثارش، لذا عقل اثبات میکنی. هر دو توجه همون هم درسته. نه، شریکت الله هستن در آثار یا شریکت الله هستن در تقوی ماده. اون که میگیم شرکت الاله اصلا در تقوی ماده شرکت الاله، در قوام دادن به ماده شرکت الاله، نه در آثار. در آثار قابلن یا حد درصل مخصصن. در آثار چیزی نگفته صورت نوعی شرکت الاله، نسبت به ماده گفتن شرکت الاله. ما الان حرف ماده رو نداریم، پس نقض بر ما وارد نمیشه که صورت نمیتونه شرکت الاله باشه. صورت رو ما نگفتیم نسبت به آثار شرکت الاله، ما صورت رو گفتیم نسبت به قوام دادن به ماده شرکت الاله. نسبت به آثار فقط قابل شرکت الاله نیست، یا قابل یا اگه احترام بیشتری بهش بذارید میشه مخصص. واجد از به بدن میدهد وقتی مالی نداره. بله اصل مالی نفسه، ولی میده به بدن، بدن قبول میکنه و ظاهر میکنه. حالا اگر هم تونستید اونجورم بگید ببین نداره، بعد اون دربارش فش بشه اون درست چنه. از طریقت و سالسه من جهت آثار ها، یعنی آثار این مسل در اجسام، یا آثار خود صور نوعیه، که البته اینجا ضمیر به آثار نوعیه بر نمیگرده، ضمیر به صور نوعیه بر نمیگرده، ضمیر به اون مسل برمیگرده. من جهت آثار اون مسل در اجسام، آثاری که این مسل در اجسام گذاشتند. و ذالک ان للتبایع الجسمانیه، تبایع جسمانیه چی هست؟ من العناصر، از پایین شروع میکنه میره بالا، عناصر بسیطه، آب و خاک و هوا و آتش، معادن. معادن موجوداتی هستن که صورت طبیعی دارن، نفس ندارن، حیات درشون نیست، البته به ظاهر حیات درشون نیست، در باطن همه چی حیه. سوم نباتات که دارای نفس نباتی هن، حیوانات که دارای نفس حیوانی هن. این چهارتا عناصر و معادن و نباتات و حیوانات، اینا تبایع جسمانی هن. اندل تبایع جسمانی آثارا مختصتن فی اجسام ها و مواد ها، آثار مختصی دارن که این آثار در اجسام و موادشون آمده. ولیست هی مستقلتن فی ایجاد ترجل آثار، ایشون اون پنج احتمال دیگه نمیگه. از اول شروع میکنه دو تا احتمال بیشتر رد میکنه، میگه صورت طبیعی خودش نمیتونه منشأ باشه، نفس هم نمیتونه منشأ باشه. این که ماده نمیتونه منشأ باشه اینقدر روشنه که احتیاج به مطرح کردن نداره. صورت طبیعی دیگری هم منشأ باشه اینم به وجدان مخالفشون ندیدیم نیافتیم، لذا این دو تا اصلا مطرح نمیکنه. و لیست هیه یعنی خود صور نوعیه، خود تبایع جسمانیه، خود تبایع جسمانیه مستقل نیستن در ایجاد تلکل آثار، نمیتون نیستی خودشون این آثار ایجاد کنن، عقل باید ایجاد کنن. چون که الان توضیح میدیم چرا خودشون نمیتونن ایجاد کنن، چون اگر خودشون بخوان ایجاد کنن همون مشکل تجردشون پیش میاد که الان عرض کردیم، یاد خارج گفته لعنها، یعنی این موجودات طبیعی، یا بگید صور طبیعیه، صور طبیعیه چون وجودش مادی است، یعنی حال در ماده است، یکون و فعلها به مشارکت ماده است، فعلش هم به مشارکت ماده است، وجودش مادی است، فعلش هم مادی است، به ما یخصها من الوز، چطوری با مشارکت ماده کار میکنه، به من الوز بیان برای ما هست، لذا ما رو به معنای وز میگیریم دیگه، من الوز رو معنی نمیکنیم، به وز این یخصها، یعنی آثار تأثیر می کند این موجود مادی، فعل خودش رو انجام میده به مشارکت ماده، منتها به سبب وضعی که اختصاصی به این ماده داره، یعنی با یه وضع خاصی، با یه وضع محاضات خاصی، با یه ارتباطی که با متأثر برقرار می کنه. فلا فعل لها، یعنی برای این صور نوعیه تأثیری نیست جز نسبت به متأثری که یکون و لمادت این صورت نوعیه وضع این نسبت این متأثر، یعنی ماده این صورت نوعیه باید یه ارتباطی با اون متأثر داشته باشه تا این صورت نوعیه بتونه در اون متأثر اثر کنه، و اگر این ارتباط بین دوتا ماده برقرار نشه تأثیر حاصل نمیشه، تأثیر تأثیر حاصل نمیشه. و اذا کان الکذالک، حالا که این چنینه، یعنی این صورت نوعیه با کمک ارتباطی که مادهش با ماده متأثر برقرار میکنه تأثیر میذاره، حالا که این چنینه فلا فعل لها، یعنی لصور نوعیه فی مواد خودشون، در مواد خودشون که نمیتونن ارتباط رو بین ماده خودشون و ماده خودشون برقرار کنن، نمیتونن در مادهشون تأثیر بذارن، چون اون ارتباطی که در تأثیر گذاری لازمه بین دوتا ماده برقرار بشه، اینها نمیتونن بین ماده خودشون و ماده خودشون برقرار کنن. فلا فعل لها فی موادها و الا، یعنی اگر بخواد در ماده خودش کار کند، لکان لها فعلون به ذاتها، یعنی داره بدون ماده کار میکنه، در ماده خودش بدون ماده داره ترتیب میکنه بدون مشارکت ماده. اگر بخواد در ماده خودش اثر بذاره دیگه اون وظیفه مهداتی که نمیتونه انجام بده، پس خودش داره در ماده خودش بدون کمک ماده اثر میذاره، چون ماده دیگه داره قبول میکنه، داره متاثر میشه دیگه، همراه مؤثر نمیاد، فقط متاثره. پس مؤثر خود صورت تنها، خود صورت تنها مؤثره، ماده تنها متاثره، نه که ماده همراه مؤثر بیاد، همراه ماده فقط شده متاثر. اگه این چنینه، پس صورت داره در ماده خودش بدون مشارکت ماده تأثیر میذاره، یعنی صورت مجردن داره فعل انجام میده، مجردن داره فاعل میشه. اگر چیزی مجردن فاعل شد، مجردن هم موجوده، چون فعل فرع وجوده. اگر در فرع که ما بعده چیزی مجرد باشد، در اصل که ما قبله به طریق اون مجرده. فکانت این صورت مستقنیت القوام عن الماده، لازمش اینه که از ماده بی نیاز بشه. بله، باید از ماده بی نیاز بشه، یعنی وجودن بی نیاز بشه. چرا باید وجودن بی نیاز بشه؟ چون فعلا بی نیازه، و هرچی که فعلا بی نیازه وجودنم بی نیازه، پس این هم وجودن بی نیازه. توجه میکنید که لعن نفاعلیت اون یه قیاس اقترانیه. فکانت مستقلیت القوام علی الماده، این قوامش، قوام وجودیش، نه قوام فعلیش. از در اصل وجود لازمه که مستقنی از ماده بشه، یعنی مجرد بشه. چرا لازمه مجرد بشه؟ چون در فعلش مجرد بود، و چیزی که در فعلش مجرده در وجودش مجرده، پس این هم در وجودش مجرد خواهد شد. لأن فاعلیت الشیء یتقوم به وجوده، یه مقدمه. فاذا استغنا وجود فاعلیتش از ماده، اگر فاعلیتش بی ماده حاصل شد، لکان وجوده احرا بالاستغناء عن الماده، وجودش به طریق اولا مستغنی از ماده. پس اگر این شیء، یعنی صورت نوعی بدون ماده کار کرد، پس بدون ماده میتونه وجود داشته باشه، یعنی میتونه مجرد باشه. هذا خوف و نفوس حالها، ظاهرا درس بعدی تعطیلی بدین تا اشراق بخونم. و نفوس حالها، حال و سایر صور طبیعیه، نفوس هم نمیتونن مؤثر باشن و صاحب آثار طبیعیه باشن، زیرا که حالشون همون حال صورت طبیعی هست، اون هم احتیاج دارن به اینکه فاعلیتشون به کمک بدن، به کمک مادهشون باشه. همون وقت اون هم لازم دارن همون مشکلی که در صور طبیعی گفتیم اینا در نفوس پیدا میشه. و نفوس حالها، حال و صور طبیعیه، بله در اصل وجود مجردده، ولی در فاعلیت حالش همون حال صور طبیعی هست. فجمی و تلکل آثار، خب از این فجمی دیگه شروع شد به نتیجه گیری. تا اینجا باطل کرد که منشأ آثار صور نوعی باشن، منشأ آثار نفوس باشن، چیزی باقی نمون جز این که منشأ آثار عقل باشه. حالا میخواد نتیجه بگیره، فجمی آثار من کذا و کذا هنو اثرن به عقله، در این ترتیب وجود عقل اثبات میکنه. این فجمی برای خر خد نمیشته میشه. فجمی و تلکل آثاری که ظاهر میشوند از این اجسام و عنصریه، معدنیه، نباتیه، حیوانیه، ظاهر میشوند در مواد خودشون، فی مواد متعلقه به از ظاهره، من الحراره، بیان برای آثاره، آثاری که ظاهر می شود در این اجسام، در مواد این اجسام ظاهر میشه، عبارت از چیه؟ عبارت از حرارت، برودت، رطوبت، یبوست در عناصر اربعه، که عناصر اربعه این چهار تا کیفیت دارن، و عبارت از صفات جواهر معدنیه مثل لون، مثلا حقیق رنگش قرمز، فیروزه رنگش مثلا آبیه و هاکزا، و صفا، یکی میبینید شفاف مثل دور، یکی میبینید شفاف نیست، و تو اون و روایح و غیرها، که همین هم از کرده ماره جماداته، یعنی مثلا فلفل حتی اگر قبلا نباته بالاخره حالا جماده، یا حتی جمادات دیگه، جمادات دیگه بالاخره حالا کار به فلفل اونه نداریم، جماداتی داریم که طعمهای مختلف دارن، و غیرها، غیر این صفات، غیرهای نقیر این صفاتی که ذکر کردیم، این در نباتات. پس اون حرارت و برودت و رطوبت و یبوست فل عناصر، اونجا اولی که گفت فل عناصرشو گفت، دومی فل نباتات نمیگه، فل معادن نمیگه، سومی در فل نباتات نمیگه، چهارمی فل حیواناتو نمیگه، ولی اولی رو فل عناصرشو گفت، ما بقیش خودمون باید اضافه کنیم. پس و صفات الجواهر المعدنیه کلونه و تا آخر فل معادن و افائیل نبات سومی، افائیل نبات، کارهایی که نبات انجام میده، من الجذب که غذا رو جذب میکنه، تمام قسمت‌های بدن قوه جاذبه داره و هر جای بدن که تحلیلی پیدا کرد غذای مورد حاجتش رو از معده جذب میکنه، این جاذبه است. ولی امساک، همه قسمت‌های بدن قوه ممسکه داره، غذایی رو که جذب کرده کنار اون عضو تحلیل رفته امساک میکنه تا به توسط این امساک کم کم اون جزء تحلیل رفته ترمیم بشه. و هضم، غذا رو هضم میکنه به صورت جسم متغذی در میاره، چون غذا اول به صورت گوشت نیست، به صورت استخون و پوست نیست، اول به صورت جماده، اینا باید تغییر تبدل پیدا بکنن تا به صورت گوشت و پوست و استخوان امثال ذلک در بیان. و دفع، مازاد غذا باید دفع بشه، اون که مورد حاجت بدن نیست باید بیرون داده بشه، اینا کار نباته. و تصویر، نطفه رو صورتگری میکنه، تشکیل شکل میده، تخلیق خطوط رو میبنده، خلق یعنی مرزبندی کردن، که این نطفه رو یا بذر رو بالاخره آماده میکنه برای این که شبیه اون عطف بشه. ولی انما یعنی باعث رشد یک موجود میشه، و تولید، بذری نطفه ای رو درست میکنه که برای موجود آینده زمینه برای پیدایش موجود آینده باشه. این همه کارهای نبات هست، فن نباتات. و افافایی حیوان مثل حرکت ارادی فن حیوان هست. خب خبر فجمی آمد، فجمی و تلکل آثار در که عبارت بود من الحراره، من صفات الجواهر، من افائیل النبات، من افائیل الحیوان، جمیع این آثار انما هی من فائل، یعنی صادر من فائل مقوم صورت طبیعیه، مقوم صورت طبیعیه، فائلی که صورت طبیعیه رو قوام داده، صورت طبیعیه به ماده قوام میده، یه فاعلی داریم که به صورت طبیعی قوام داده. در چی قوام داده؟ هم در وجودش کما در فاعلیتش، یعنی اگر بخواد وجود بگیره او باید بهش وجود بده، اگر بخواد فاعلیت پیدا کنه او باید فاعلش کنه، و اون موجود مقوم اصولا موجود عقلی است. فثبت که برای هر یک از این موجودات طبیعی به کمه از طریق این آثاری که دارند باید یه موجود عقلی داشته باشیم که اون موجود عقلی منشأ این آثار باشه. خب اگر اون موجود عقلی منشأ آثاره، چرا آثار رو به خود این صورت طبیعی نسبت میدید؟ جواب میدن از باب اینکه این صورت طبیعی قابلند، و علاوه بر اینکه قابلند مخصص هم هستن، یعنی نسبت عقل به همه موجودات علف سبای آثاری که میتونه به همه بده همه نوع آثاره، اون تا خود این صورت طبیعی تقاضای یه نوع آثار خاص داره، اون صورت طبیعی دیگه تقاضای یه نوع آثار خاص داره، پس خود صورت طبیعی مخصصن، یعنی آثار رو تخصیص میدن و تعیین میکنن. پس علاوه بر این که قابل این آثارن، مخصص این آثار و معین این آثار هستن. و معذالک، یعنی با وجود این که این آثار منتصب به عقل، ینسب هذه الآثار الى خصوصیات هذه الطبایع و النفوس، به خود این طبیعت ها و نفس ها هم نسبت میگیم، میگیم این آثار این طبیعت، این آثار این نفسه، در حالی که در واقع آثار خود عقل بوده. چرا به اینها نسبت دیدیم؟ از لابد فی حصول کل فعل ان فاعل عقلی فی قابل جسمانی من مخصصن، زیرا اگر بخواد فعلی از فاعل عقلی در یک قابل جسمانی صادر بشه و واقع بشه احتیاج به مخصص داره. چرا احتیاج به مخصص داره؟ چون اون فاعل عقلی که مفارقه است نسبتش به جمیع جزئیات این آثار علی سبا میتونه همه این آثار رو به همه موجودات بده، همه موجودات پیشو علی سبا، همه آثار پیشو علی سبا، پس همه آثار رو به همه موجودات میتونه بده. تخصیص باید از نوعی خود موجودات باشه، یعنی به لسان استعدادشون یه آثار خاصی رو اقتضا بکنن و طبق اون اقتضاش تقاضا بکنن، طبق اون تقاضاشون عقل بهشون آثار خاص بده. نه ربون رو توضیح دارم، اینو از خارج توضیح دارم که ایشون میگه چون حیثیات مختلف رو در عقول، اگر قبول بکنیم حیثیات مختلف در یک عقل، میگیم هر عقلی با هر حیثیتش کاری انجام میده، ولی اگر نه حیثیت مختلف رو قبول نکردیم باید برای هر حیثی برای هر صفتی بر هر آثاری عقلی قبول کنیم. ظاهرا کلام ایشون همونطور که دیروز هم اشاره کردم اشکال داره. ایشون فقط ثابت میکنه که ما عقل داریم، یه عقلی در خارج داریم. این عقل نسبتش به همه علاسوات ثابت نمیکنه برای هر موجودی یه عقل جدا داریم که رب نو باشه. این دلیل مثل دلایل قبل مبتلا به اشکالش قبل نمیشه. الحمدلله.